السلام عليكم ورحمة الله. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أزر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائف المترقب. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. اللهم وعز به الدين بعد الخمول وأطلع به الحق بعد الأفول. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان و برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، صلواتی قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. تبریک عرض می‌کنیم سالگرد انقلاب مبارک اسلامی رو، 36 سالگرد انقلاب رو به حضور برادران و خواهران محترم مبارک باشد ان شاء الله، و امیدواریم که خداوند برکات انقلاب رو همچنان شامل حال همگان بفرماید و بیداری اسلامی و انسانی بشریت رو در جهت درک این حقیقت تأجیل و تسریع بفرماید ان شاء الله. عرض شود که در موضوع انقلاب اسلامی، به دلیل اینکه عظیمترین واقعه عصر ما هست و بعد از این واقعه هیچ واقعه دیگری غیر از ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف نمیتواند بزرگتر از این واقعه باشد، و بعد از این واقعه همه چیز تحت تاثیر این جریان قرار گرفته، جا داره که انسان بحث و تحلیل و نظر داشته باشه. عرض شود که یکی از نکاتی که در این مورد وجود داره و بسیار مهم هست که امام راحل عظیم الشأن بهش اشاره فرمودند در سخنان روشن و صریح خودشون، این هست که ببینیم چه ارتباطی بین این واقعه و مسئله ظهور امام زمان و مهدویت وجود دارد. امام جمله‌ای دارند به این مضمون که می‌فرماید انقلاب اسلامی ایران نقطه شروع انقلاب جهانی به سرکردگی حضرت امام زمان است. اللهم صل علی محمد. نقطه شروع انقلاب جهانی مهدوی است، که بعد امام جمله‌ای دارن به صورت دعا، البته نه به صورت خبر، که می‌فرماید ما امیدواریم خداوند فرج و ظهور ایشان را در عصر ما قرار بدهد. که اینم نکته خیلی مهمی است در موضوع مهدویت، که ما نگاهمون نگاه انشائی و امیدی باید باشد و نه فقط نگاه خبری. که حالا عرض میکنم چه فرقی بین این دوتا نگاه وجود دارد. برحال این مسئله رو امام اشاره کردن. بعد از وقوع این حادثه نیز قرائن و نشانه ها و علائم همین رو به ما میگه، به ما خبر میدهد به این که این آغاز یک واقعه بسیار بزرگی است در جهان ما. خب این واقعه بزرگ هم خبرش داده شده بود، پیشبینیش دقیقا شده بود، به این مضمون که می‌فرمودند وقتی انسان‌ها انواع تجربه ها رو کرده باشند در مسائل فکری، فلسفی، سیاسی و مدیریتی انواع دولت‌ها رو تجربه کرده باشن، وقتی به جایی برسن که احساس کنن که دیگه نمی‌شود و اینها جوابگو دیگه نیست، می‌فرمایند به اینکه رفته رفته باز می‌گردند به راه حل اصلی حل مشکلات. در روایات ما داریم که امام صادق علیه السلام امام باقر می‌فرمایند به اینکه دولت ما آخر الدول هست، یعنی دولت آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخرین دولتی است که تجلی می کند در عالم، ظاهر می شود. البته اگر سوال بشود که خب قبل از این چه بوده، قبل از این شما می بینید که انبیاء علیهم السلام یکی پس از دیگری بودند، که آخرین پیامبرم وجود مبارک رسول الله بوده است، یکی پس از دیگری انبیاء آمدند، بشارت دادن، تعلیم دادن، نور خدا رو ظاهر کردن، بعضی وقتا دولت تشکیل میدادن، ولی دلیلی وجود داشته که این دولت ها پا نمی گرفتند، برقرار نمی شدند. مثلا شما می بینید قبل از اسلام بین انبیایی که قدرت پیدا می کنند، دو پیامبر به نام حضرت داوود و سلیمان، اینا قدرت و حاکمیت پیدا می کنن، دولت تشکیل می دن، ولی دولتشون بعد حفظ نمی شه، یعنی نمی تونن پیروان بنی اسرائیل این دولت ها رو حفظ بکنن، دچار انحراف می شه، تحریف می شه، بعد زائل می شه، از بین می ره. یا مثلا شما در آخرین پیامبر عظیم الشان که پیغمبر اکرم هست میبینیم که پیامبر دولت دارند، ولی دولت ایشون باقی نمیمونه. میبینید دیگه بعد از پیغمبر اکرم به دلیل عدم استقامت بر حقیقت دین که همون ولایت الهی است، ولایت اولیاء خداست، دولت پیغمبر به اون صورت باقی نمیمونه، تحریف میشه، مصادره میشه، قدرتمندان و ثروتمندان و حاکمان مصادره میکنن اسلام رو، سلطنت اسلامی تشکیل میشود به جای ولایت اسلامی و امامت اسلامی. بعد میبینید چند سال بعد دولت امیرالمومنین تشکیل میشه، بلافاصله بعدش شاهد پلیدترین نوع حکومت سلطنتی به نام دولت معاویه هستیم. خب اینا چی بوده؟ چه اسراری در اینجا هست؟ در اینجا اهل علم فرمودند به این که به حکیمان در زمان انبیا و به ویژه در زمان پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین یک رکن حاکمیت خدا وجود داشته که اون خدا بوده است، پیامبر بوده است، عظیمترین پیغمبر عالم پیغمبر اکرم است، وجود داشته، ولی رکن دومش نبوده. رکن دومش قابلیت مردمی بوده است، فهم مردم بوده. مردم اون زمان این قابلیت رو نداشتن که بفهمند این حقیقت رو، و به همین علت پیمانی که با پیغمبر دارند، بیعتی که با پیغمبر و بعد با امیرالمومنین دارند، بیعت ولایی نیست. یعنی پیغمبر رو و امیرالمومنین رو به عنوان ولی نمی‌بینند. به عنوان یک انسان بزرگ، یک پیامبر، یک انسان اثرگذار عهد دارن باهاش، بلافاصله بعدش هم شما می‌بینید میرن به طرف کسان دیگری که ظاهراً بزرگند. که این دوره ایست که گفته میشه دورانی ایست که هنوز انسان وارد فضای فهم ولایت نشده. دلیل اینکه انسان بعد از پیغمبر اکرم بیاد و به کس دیگری رجوع بکنه اینه. اگر ولایت بود، اگه ولایت از پیغمبر درک میشد، ولایت امیرالمومنین درک میشد، محال ممکن بود که بعد از پیغمبر به طرف زید و بکر برن، بعد از امیرالمومنین برن به طرف معاویه. اتفاقی که در عصر ما افتاده که بسیار شگفت‌آوره و عجیب است و عرض کردم عجیب تر از این چیزی نیست غیر از ظهور کامل ولایت، این هست که علاوه بر اون رکن فاعلی ولایت که شخص ولی خداست، دین خدا، دین است، اسلام است و ولی خداست، این عنصر فاعلیه، علاوه بر این عنصر قابلی پدید آمده است، قابلیت فراهم شده. چون کلن برادرها و خواهرها میدونید که این نه فقط در مورد ولایت، در مورد هر چیزی از دین این دو رکن رو لازم داره، یعنی یکی فاعلیت، یکی قابلیت. مثلا شما نماز دو رکن داره، یکی از خدا آمده، تشریع الهیه، و یکی انسانی که قبول میکنه و برپا میکنه نماز رو. شما الان ببینید اگر مثلا هیچ کسی خدای نکرده قبول نکنه نماز رو، نماز وجود دارد در عالم تشریع، در عالم باطن، در عالم حقیقت، ولی در ظاهر نمازی نخواهد بود، چون انسان باید بپذیر نماز رو و برپا بکنه، اقامه بکنه. ولایت الهی هم که مهمترین دستور خداونده همینه، چون بزرگترین دستور خدا دستور ولایته. ولایت همیشه بوده، ولیکن عنصر قابلی و پذیرنده وجود نداشته. چون وجود نداشته تحقق پیدا نمی کرده، در باطن بوده، در عالم غیب بوده، در تشریع بوده، ولی ظاهر نمی شده. اتفاق مبارک عصر ما اینه که این قابلیت پدید اومده، که این رو هم ما میبینیم که الحمدلله تعالی این از ایران شروع شد این ماجرا، یعنی این جریان پذیرش این حقیقت رو با ایران شروع شد. ایران هم به دلیل اینکه به طور تاریخی اصلا سابقه داشته تعلق خاطرش به موضوع اعتقاد به اهل بیت و ولایت و ائمه و تاریخی بوده، در این زمان با ایرانی ها شروع شد این ماجرا. بعد جالب اینجاست که وقتی این مسئله آغاز شد و به لطف خدای تبارک و تعالی تحقق پیدا کرد، الان میدونید ولایتی که در زمان ما هست، چه در زمان حضرت امام، چه در زمان مقام معظم رهبری، این ولایت هست. ولایت هست یعنی این که نه فقط از جانب خدا و پیغمبر و امام زمان ولایته، از جانب مردم هم ولایته، یعنی مردم این رو به عنوان ولایت درک کردن و پذیرفتن. یعنی چیزی که در زمان پیغمبر نبوده، چیزی که در زمان حضرت علی نبوده، در زمان پیغمبر و امیرالمومنین اون عنصر فاعلی به عالی ترین نحو و کامل ترین نحوش وجود داشته، ولی عنصر قابلی هیچ، نزدیک به صفر بوده. به همین علت اون چیزی که واقع شده به معنای دقیق کلمه، به لحاظ فعلیتش البته، نه اون باطنیش، نه ولایت الهی نبوده، فعلیتش از این نظر که این پذیرنده، این گیرنده، این بیعت کننده این امر رو به عنوان ولایت درک نمی کنه. و به همین علت بلا فاصله بر میگرده، چون یکی از ویژگی‌های معارفی ولایت اینه که وقتی انسان رو درک کرد دیگه بر نمیگرده. اگر کسی از ولایت برگردد، کاشف از اینه که وارد نشده تو این فضا، اگه از معارفی هم سوال کنید علتش چیه، دلیلش چیه، چه دلیلی شما دارید برای این مسئله، ما دلیلش رو میدونیم که تجربه ولایت الهی تجربه جنت است، تجربه بهشت است. کدام بهشت؟ نه بهشت دنیا، نه بهشت برزخ، بهشت خود آخرت است. و اگر کسی بهشت آخرت رو در همین جهان تجربه بکنه، دیگه برگشت ندارد از او به هیچ وجه، خروج نداره از ولایت. الان این اتفاق در زمان ما افتاده. به همین علت ما می‌بینیم که این امر تقریباً بی سابقه است که وقتی یک ولایتی تشکیل بشود، چند سال بگذره و بعد در مرحله بعدی نیز جامعه و مردم بتوانند مجدداً رجوعشون به ولایت باشه، یعنی نفر بعدی رو که قبول میکنن عین نفر اولی باشد. این سابقه نداشته در تاریخ. اتفاق بزرگ عصر ما اینه و به همین علت ما اعتقاد داریم این که انشاءالله تعالی در ادامه هم همینجور خواهد بود. یعنی در ادامه ماجرا نیز اینطور نیست که بتوان این جریان رو تحریفش کرد، کجش کرد، از محتوا خالیش کرد. به همین دلیل شما دیدید که مثلا در همین چند سال پیش در همین ایران، همین سال 88 اون حادثه نامبارک و شومی که اتفاق افتاد، در اثر غفلت و حداقلش غفلت و ساده لوحی و جهالت عده‌ای از خودی‌ها، بنابر این بود که این اتفاقی که افتاده تحت عنوان انقلاب اسلامی ظاهرش باشد ولی باطنش گرفته بشه، محتواش گرفته بشه، فرمش باقی بمونه ولی محتوا نداشته باشه. اتفاق نامبارکی پیش اومد در سال 88 ولی پا نگرفت، موفق نشد، نمیتونست موفق بشه چون دیگه شرایطش نیست، دیگه زمان اقتضا نمی‌کنه. به هر حال ما اعتقاد داریم که با وقوع انقلاب مبارک اسلامی عصر ولایت در جهان آغاز شده، یعنی عصری که رفته رفته انسان‌ها دارن متوجه به این حقیقت می‌شوند، حقیقتی که از اول تاریخ بشر هم وجود داشته، جدید نیست خدا، حقیقت قدیمیه، ظهورش جدیده، تجلیش جدیده، ظاهر شدنش جدیده. این جریان شروع شده و به همین علت شما می‌بینید که بعد از انقلاب اسلامی دائما این جریان پیشرفت داشته، توسعه داشته، متوقف نشده، کم نیاورده. بقیه مردم دنیا هم رفته رفته دارن متوجه به این حقیقت میشن. دلیلش هم اینه که به معنای دقیق کلمه جریانات قبل از ولایت تجربه شده. این حالا ما ها که یه ذره قبل از انقلاب بودیم، یعنی یه ذره که کاملا قبل از انقلاب بودیم، یه خاطره هم حالا عرض میکردم برای حاج آقای مطهر و اینا، ارشاد که در روز 21 بهمن سال 57، بعد نیست یه خاطرم بگم، بنده داشتم میمدم از خیابون انقلاب، میمدم رسیدم به میدون انقلاب و بعد از میدون انقلاب اومدم پایین، رسیدم به این ژاندارمری کل کشور سابق اون زمان که همه اول کارگره و دیدیم در بازه و نه نیروهای انقلابی بودن، نه مردم بودن، نه نیروهای شاهی بود، یه درگیری شده بود که هر دو ترک کرده بودن، چون شب 22 بهمن هنوز کاملا رژیم سقوط نکرده بود، یه مقدار مثلا درگیری شده بود، بعد هر دو طرف رفته بودن مبهوت. بعد ما اومدیم دیدیم دقیقا در بازه، ما رفتیم بالا تو داخل ژاندارمری کل کشور، بعد رفتیم توی اتاق فرمانده کل، رئیس ژاندارمری کل کشور، تو اتاق ما دیدم عده همتون دارن وسائل رو جمع میکنن و نمیدونم دارن نگاه میکنن، شمشیرا رو برمیدارن و فلان. بعد ما رفتیم رو میز جناب فرمانده، یه سخنرانی هم فلحال رو میز ایستادم، بنده سخنرانی کردم برای حضار، گفتم او اینجوری نیست که شما بردارید برای خودتون ببرید، این انقلاب و برای مردم و برای نیروهای انقلابی است، این حساب کتاب داره. بعد از اون عجیب تر بود که بعد اومدم بیرون، همین خیابون کارگر رو اومدم پایین، بنده رسیدم به همین میدان که الان میگیم هور، موقع باقشا میگفتن جنب پادگان. پادگانم اون موقع این خیابونی که الان وسطش باز شده این نبود، این جز پادگان بود، همین خیابون اصلی بزرگی است که دو طرفش الان پادگانه، این خود پادگان یکی بود. یک در بسیار بزرگ آهنی هم اونجا وجود داشت و بنده آمدم کنار این در، دیدم که هیچ کس نیست. این صحنه واقعا شاید تکرار نشدنی باشه، اصلا کسی دیگه ندیده باشه این رو. دقیقاً غروب روز 21 بهمن سال 1357، یک نفر نبود، نه نیروی مردمی نه نیروی شاهی، که قرائن همینطور نشون میداد که قبلش درگیری بوده و هر دو طرف ترک کرده بودن که صحنه براشون مبهم بوده. بعد ارشاد که بنده دیدم این در آهنی بزرگ لاش باز بود، من فشار دادم این در رو، در فشار دادم کاملا باز شد، بعد رفتم داخل پادگان. الان دیگه شد این کار رو نتونیم بکنیم، موقع جوونی و نمیدونم اون ماجراجویی جوونی بود. رفتم داخل پادگان و این همین خیابون وسط پادگان رو پیاده طی کردم، رسیدم به میدون عرشبت که صبحگاه، این در شب بود البته، و در اونجا کودی از اسلحه رو بنده دیدم که به عنوان یاد بودم یک اسلحه و یک فشنگی برداشتیم و بعدم تحویل دادیم، بعدها به اسلام به عنوان یاد بود و خاطره اینا. حالا میخوام بگم که اینم یه خاطره بودم به ذهن بنده رسید از خاطره اینجا، چون دقیقا همین منطقه هم بودیم و همین منطقه پادگان و اینها. واقعه بسیار بسیار عجیب و شگفت‌آوری بود و از این هنگام به بعد ما شاهد پیوستن انسان‌ها به این جریان شدیم. ما این عرض می‌کردم که تجربه‌های مختلف شده بود. حالا این بیاد من انداخت این قضیه، تجربه‌های گوناگونی که می‌شد انسان بکنه کرده بود. چه از تجربه های قدیمی که مبتنی بر اعتقادات دینی بدون ولایت بود، که معمولا اینجوری بود، دین های سابق دین بود ولی بدون ولایت، بدون امامت، و چه تجربه به اصطلاح دنیای مدرن که بیدینی بود. ما دیده بودیم دیگه دقیقا تجربه بیدینی و سکولاریزم و نمیدونم این حرفا رو کاملا دیده بودیم. یه جوری هم شده بود قبل از انقلاب اسلامی که اینطور اعلام می‌کردن که آقا اصلا دوره اسلام به طور کلی تمام شده است. خیلی جالبه، البته من یادم میاد غربی‌ها که همیشه دروغ می‌گفتن و دروغ هم میگن الان، اون موقع می‌گفتن که دوره قدرت داشتن دین تمام شده، ولی منظورشون اسلام بود. همون موقع خودشون دین و قدرت رو بر مبنای دینی که خودشون دارن، که یهودیت هم باشد، چون دوره مدرن دوره سیطره یهودیته، بهش اعتقاد داشتن. یعنی برای ما نسخه سکولاریزم و جدای دین از قدرت رو میپیچیدن، ولی برای خودشون نه، برای خودشون میگفتن نخیر دین با قدرت اتفاقا باید با هم متحد باشه، یکی باشه، فلان باشه، دین ما همان سیاست ماست. دلیلش هم این که 30 سال قبل از انقلاب اسلامی دولت اسرائیل تشکیل شد. 30 سال قبل از انقلاب اسلامی دولت اسرائیل به عنوان یک دولت دینی، حالا همون دینی که البته اونا بهش معتقدن، دین یهودیت، برای چی تشکیل شد دولت اسرائیل؟ این بد نیست برادر آخرابش توجه بفرمایید از معارفی. علت تشکیل دولت اسرائیل این بود که کفر جهانی که یهود درش قدرت کامل داشت در تمام جهات و همه جهان رو گرفته بود، معتقد بود به این که این قدرت ما کافی نیست و ما باید منتظر آمدن کسی باشیم که وقتی او می آید این قدرت رو برای ما کامل می کند. به همین علت دولت اسرائیل به عنوان دولت زمین ساز و ممهد تشکیل می شود. همین که الان می بینید در انقلاب اسلامی ما می گیم دولت ممهد داریم، دولت زمین ساز ظهور امام زمان داریم. این همین رو اونا در رابطه با موعود خودشون می گفتن. و البته از اونجایی که غرب همیشه دچار توهم بوده و خیال میکنه، تصویری که از موعود داشته اینه، کسی میآید که سلطنت یهودیت رو در جهان کامل کامل میکنه، این موانع موجود رو هم برطرف میکنه. به این علت گفتن اون موعود دولت لازم دارد، دولتش دولت ممهده، زمین سازه. در مسئله دولت اسرائیل هم یهود قبول کرد، هم مسیحیت، متاسفانه البته سران مسیحیت، نه خود توده های مردم مسیحی. مسیحیت پروتستانی به خصوص پذیرفت که اگر قرار است موعود بیاید، حالا یا موعود یهودی یا موعود مسیحی که خود مسیحه، باید دولت اسرائیل در اینجا تشکیل بشود. این 30 سال قبل از انقلابه. بعد در ایران هم دولتی که وجود داشت گمه میدونید، دولتی بود که دستور کفر جهانی این بود که شما باید متحد 100% با اسرائیل باشید. اینم به عنوان خاطر بد نیست بگم و بحثم کم کم جمع کنم، دعا کنم براتون. بنده موقعم در زندان بودم، همین زندان که نشون دادن اینجا، زندان موزه عبرت که کمیته مشترک بود، ما هم بودیم. من خاطرم میاد جلوی ما به عنوان کسی که الان مخالفت کرده با رژیم شاهی، هیچ عبایی نداشتن که بگن الان این مأمور از اسرائیل آمده. من خودم میدیدم این رو. مثلا بازجوها با هم دیگه حرف میزدن، الان مثلا تو اتاق وارد شدیم، دوتا بازجو دارن حرف میزنن با هم دیگه، که میگه از اسرائیل که آمدی چی بود، چه خبر بود، اینطور بود، اونطور بود. یعنی هیچ از ما نمیپوشوندن این مسئله رو. دستور این بود که ایران باید متحد 100% با اسرائیل باشه. در ساواک اون زمان من خاطرم میاد بزرگانشون بعدن گفتن به ما، میگفتن که شما نمیتونید مستقیم با CIA مرتبط باشید، ارتباط شما باید با موساد باشه، مراتب رو حفظ بکنید، با ما اگه میخواید مرتبط باشید از طریق موساده. دستور این بود. بله، بعد ببینید چه وضعیتی وجود داشت. و حالا مثلا هنوز بریم بررسی کنیم بگیم آقا بعضی از علما هستن که معتقدن به این که ولایت فقیه نباشد، خیال میکنه اون عالمی حرف رو، خیال میکنه که زمان گذشته است که میشد شاه وجود داشته باشه، عالم هم وجود داشته باشه. ما به زمانی وارد شدیم که شاه 100% با تابع قدرت جهانی و کفر جهانی می بود، اجازه ای برای حضور محدود فقیه داده نمی شد. یعنی چرا بعد امام گفتش که فقیه باید حکومت کنه؟ به این دلیل که در کنار فقیه اون قدرتی که وجود داره میگه من نماینده یهود جهانی هستم. اینا تو ادله ولایت فقیه بید بررسی کنید که نگن که نمیدونم فقط امام بود که معتقد بود به فقیه حکومت کنه. ما معتقدیم و بنابراین ادله علمی هر فقیه دیگری اگر وجود داشت غیر از امام ناگزیر بود به این معتقد بشه که زمانه یکی دیگه فقیه خودش با حکومت بکنه، که کرد. به هر حال این واقعه رو ما آغاز انقلاب بزرگ جهانی مهدویتی میدونیم. زمانم البته نمیتونیم معین بکنیم، وقتم نمیتونیم معین کنیم، توقیتم ممنوع است، ولی سیر حوادث به ما نشون میده که واقعه بزرگی در پیش هست. امیدواریم انشاءالله خداوند به حق محمد و آل محمد، به حق خون شهیدان، این واقعه مبارک جهانی رو که ولایت و حاکمیت امام زمان است نزدیک و نزدیکتر بفرماید انشاءالله. خداوند این آزادی و بیداری بشریت رو تسریع و تعجیل بفرماید. مراکز مقدس جهان مانند مکه معظمه و قدس شریف رو هر چه زودتر از لوس وجود وهابیت و صهیونیست آزاد بفرماید. ارواح شهدا، علما، شهدای انقلاب اسلامی شاد بگرداند. خدمتگزاران به اسلام، انقلاب اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب معید و منصور بدارد و در ظهور امام زمانمون تعجیل صلوات بفرستید.
اللهم صل. تشکر میکنیم عزیزان. یه اطلاع